أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه پنجم از تفسیر سوره مبارکه حدید از تفسیر مرحوم صدام طلحین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ دوشنبه 11 خرداد 1405 به آیه دوم این سوره مبارکه رسیدیم که تیمنان میخونیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. در آیه اول این سوره که با تسبیح آغاز میشود و ادامه تسبیح سوره مبارکه واقعه است که فرمود فسبح بسم ربک العظیم، در اینجا هم می‌فرماید که وسبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. این سوره مصدر به تسبیح الهی است که هر آنچه که در آسمان و زمین هستند تسبیح گوی حقند، حقی که موصوف است به اسم عزیز و حکیم، که این هر دو عامل تسبیح بلکه علت تسبیح هستند. چرا آنچه که در آسمان و زمین است تسبیح گوی حق است، چون خدا هم در مقام ذات عزیز است و هم در مقام فعل حکیم است، که این رو در تفسیر آیه اول بیان فرمودند. اما در آیه دوم میتواند این رو به عنوان دلیل تسبیح حق برشمرد و دلیلی دیگر و برهانی قاطع بر تسبیح و تحمید حق سبحانه و تعالی، چون حق سبحانه و تعالی ملک سماوات و عرض در اختیار اوست، او مالک آسمان و زمین است، او مبدع احیا و اماته است، کلید حیات و ممات به دست اوست و او بر همه چیز قدرت دارد. همه اینها جهات وجودی اون حقیقت واجب الوجودی است و دلیل و برهان قاطعی بر وجوب و لزوم تسبیح همه موجودات در پیشگاه حق سبحانه و تعالی است. مرحوم صدام طلحین در اینجا می فرمایند که این له ملک السماوات همون مالکیت است و مالکیت رو توضیح می‌دهند که مالک اون حقیقتی است که بتواند در مملکت خود و نسبت به مملوک خود به هر نوعی که می‌خواهد و اراده می‌کند تصرف کند. مالک یعنی متصرف مطلق که در هر بخشی از بخشهای اون مملکت خودش و مملوک خودش اراده تصرف داشته باشد این کار رو انجام بدهد. عملا هم می‌فرمایند که کسی می‌تواند مالک باشد که آفریدگار باشد، اون مملوکش کاملا در تحت قدرت او باشد و اراده نافذ او بتواند در هر وقتی، در هر زمانی، در هر مکانی نسبت به مملکت خودش تصرف بکند. و چون حق سبحانه و تعالی این قدرت رو دارد و هو علی کل شیء قدیر هست، بنابراین این مملکت سماوات و ارض در اختیار اوست و او مالک هستش. این در حقیقت جهت تسبیح حق سبحانه و تعالی میتواند شمرده بشود، چون او مالک آسمان و زمین است و مالک آسمان و زمین احیا و اماته هم به دست اوست، بلکه او بر همه چیز دارای قدرت است. لذا دیگر موجودات، همه موجودات سماوی و ارضی، ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح گوی حق هستند. می فرماید که المالک الشیء هو المتصرف فیه و ای وجه اراد من التصرف، هر گونه تصرفی که بخواهد اون مالک در مملکت خودش، در مملوک خودش انجام بدهد، این تصرف مطلق به هر صورتی که اراده بکند، این نشان از مالکیت است. المالک للشیء و المتصرف فی الشیء و ای وجه که اراده اون مالک من التصرف. و این نوع از تصرف که به این صورت مطلق باشد، این امکان ندارد مگر اینکه اون مملکت یا اون مملوک ذاتش در گرو وجودی مالک باشد. و هذا بالحقیقت لا یکون الا لمن له ذات و ذلک الشیء، به حیثی که ذاتش به هر بگونه‌ای در اختیار اوست که میتواند او را احیا بکند، زنده نگه بدارد، او را بمیراند و امثال ذلک، به حیثی که یحییه و یمیته اذا اراده. اما اگر نتواند این گونه بر او تصرف کند و این گونه او را مورد تصرف قرار خودش قرار بدهد، این مالک مطلق نیست. و الا لکان تصرفه متوقفا على تأثیر سبب مباین، اگر انسان بخواهد یا هر مالکی بخواهد به واسطه چیزی، به یک سببی که مباین است از اون مملکت یا مملوک، به واسطه یه امر دیگری بخواد در او تصرف بکنه، این در حقیقت مالک مطلق نیست. و الا لکان تصرفه متوقفا على تأثیر سبب مباین، در این صورت فلا یکون للمالک التصرف به ای وجه شاء، مالک اون ذاتی است که به هر گونه ای که اراده بکند بتواند تصرف بکند. فلا یکون له التصرف به ای وجه شاء بل به بعض وجوه التصرف. بنابراین فالمالک بالحقیقت من لهو ذات و کل شی، مالک در حقیقت به اون ذاتی اطلاق می شود که ذات اون مملوک در اختیار او باشد. فعبر عن الجميع بالاجسام العظام لانها الجلیه المکشوفه الواقعه في عالم الشهاده، و اگر احیانا به اجسام عظام تشبیه می شود، منظور همه موجودات هست، همه آحاد موجودات سماوی، ارضی، بری، بحری، همه و همه تحت این اطلاق قرار دارند و شمول این اطلاق همه رو شامل می شود. و فعبر عن الجمیع بالاجسام العظام، به جمیع ما فی السماوات و الارض گاهی اوقات به عنوان اجسام عظام تعبیر می شود. لأنها الجلية المكشوفة الواقعة في عالم الشهادة، برای اینکه این اجسام عظام واضحند، روشنند و در عالم شهادت واقع هستند و همه جزئیات اونها مکشوف است و چیزی پنهان نیست. و فی قوله تعالی و هو على كل شيء قدير، این اشعار لطیفون به ما ذکر و برهان شریف علیه. خب اگر خدای عالم مستحق این هست که همه موجودات او رو تسبیح بکنن و در تحت قدرت او قرار داشته باشن، برای این است که او بر هر چیزی که شیئیت بر او اطلاق می شود قدرت دارد و قدیر است. قدرت حق نامحدود است، به همون میزانی که علم او نامحدود است و شامل همه معلومات می شود، همه اشیاء و هو به کل شیء علیم، اینجا هم و هو علی کل شیء قدیر است که قدرت الهی بر همه چیز هستش. و فی قوله تعالی و هو علی کل شیء قدیر، اشعار لطیف به ما ذکر و برهان شریف علیه، که حق سبحانه و تعالی مالک سماوات و ارض است. لأن الموجودات مرتبطتون به بعضها به بعض نظام هستی، این موجودات مترتب بر یکدیگرن و ارتباط وجودی دارن، توقف وجودی دارن، برخی علتن برخی معلولن، متوقفتن بعضها علا بعض، توقف وجودی دارن بعضی از موجودات نسبت به بعض دیگر، که اعضاء بدن واحد فلو لم یکن البارئ و موجدن للکل لم یکن مالکن للبعض بالحقیقه. اگر حق سبحانه و تعالی بارئ و آفریدگار و ایجاد کننده همه موجودات ما سوی الله نباشد، طبعا مالک همه نخواهد بود، ممکنه مالک بعضی باشه و ممکنه مالک بعضی نباشه. پس اگر فرمود له ملک السماوات والارض، چرا؟ چون هو علی کل شیء قدیر، این قدرت مطلق حق اقتضا میکند که بر آسمان و زمین تصرف بکنن و متصرف باشن و این همون مالکیت حق است. فلو لم یکن البارئ موجدن للکل طبعا لم یکن لمالکن للبعض بالحقیقه. خب این معنا رو که در حقیقت حق سبحانه و تعالی مالک هست و محیی هست و ممیت هست رو با یک بیان کشفی میخوان توضیح بدن. میفهمند که مکاشفتون و علم ان الموجوده قد یکون وجوده لنفسه. خب این یک نگاه فلسفی است که در فلسفه بر اساس مبانی که در حکمت متعالیه پای ریزی شده است، موجود یا مستقل است یا رابط است، یا به خود متکی است یا به غیر متکی است. حالا در تاریخ فلسفه این مسئله هست که موجود رو، یعنی ماهیات رو به دو قسم تقسیم میکردن، یا ماهیات جوهری بودن که اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع، و اگر و یا عرضی هن که اذا وجد فی الخارج وجد فی موضوع. خب ما به لحاظ نگرش های ماهوی بر اساس تقسیمات فلسفی مشاین ها تقسیم میکردیم ماهیات را به جوهر و عرض، اما بر اساس نگرش های فلسفی صد متعلهین و حکمت متعالیه دیگه، چون ماهیات جز امور اعتباری چیزی نیستن و هر چه که هست وجود است، وجود یا مستقل است یا رابط است، و چون همه ممکنات رابط هستن در حقیقت به عنوان فعل الهی به فاعلشون متکی و متعلق هستند. و علم ان الموجوده قد یکون وجوده لنفسه مثل جواهر، و قد یکون وجوده لشیء آخر کالاعراض و الصور، لان وجودات این موجودات که اعراض هستند لیس الا نعوتن و اوصافن لغیر این اعراض و صور، یعنی در موضوعاتشون یا در محلاتشون هستند. لأن وجوداتها لیست الا نعوتن و اوصافن لغیرها لا لذاتها بخلاف الاعیان الجوهریه، لأن ماهیات اعیان جوهریه به خود متکیان لنفسه هستند و لیست نعوتن لغیرها که لغیره باشند. اما تحقیقی که در این نظام هستی شناسی صدرائی و حکمت متعالی اتفاق افتاده، امر رو متحول و منقلب کرده، و تحقیق این است که ان وجود الموجودات فی انفسها لیس الا وجودها لها تعالی. وجود ما سوی الله که ممکنات هستند، همهشون وجوداتی هستند که به حق وابستند، یعنی اهم از جوهر و عرض همه و همه وجودشون متعلق به وجود واجب است حالا ماهیت رو باید کنار گذاشت، اما از ماهیت جوهری و عرضی و وجودات ممکنات را، اما از وجودات جواهر یا وجودات اعراض مورد بررسی که قرار میگیره، اینا وجوداتشون له تعالی هستن. و تحقیق ان وجود الموجودات فی انفسها، وجودشون جز ربط و جز فقر چیز دیگری نیستند، لیس از الا وجودها له تعالی. چرا؟ لان جمیعها، یعنی جمیع موجودات، فعل حقا و الفعل من حیثه و فعلون لا قوام له فی نفسه الا بالفاعل. اگر فعل بخواد قوامی داشته باشه و هستی داشته باشه، مثل پرتو خورشید و شعاع شمس به او وابسته است که لا قوام له فی نفسه الا بالفاعل. و ما وجد من الافعال والآثار مستقلتن دون ما تصدر عنها فلیست هی بالحقیقت آثارا لها بل یتعلق بها علا نوع آخر من التعلق. بفرماید که اگر این جواهر و اعراض که به لحاظ وجودی وابسته معرفی شده اند، اگر دارای افعال و آثاری هستند، این افعال و آثار مال شمس و قمر و ارض و سما نیست، بلکه اینها به واسطه اون ایجاد الهی شمس و قمر نوری دارند یا ارض و سما موجودیتی و آثار وجودی دارند. و ما وجد من الافعال و الاثار مستقلتن دون ما تصدر عنها، آنچه که از افعال و آثار ما از این موجودات میبینیم، فلیست هیه این افعال و آثار بالحقیقه آثارون لین موجودات بل یتعلق بها علا نوع آخر من التعلق. آثار به اینها وابسته است بالعرض و المجاز، نه اینکه به ذات شمس اشاعه و اناره داشته باشد و قمر ذو و ضیایی داشته باشد. خب این در باب مالکیت و رابطه بین مالک و مملوک و خالق و خلق، و این رو بایستی که مدیون حکمت متعالیه معرفی کرد. خب اما حق سبحانه و تعالی این مالک سماوات و ارض رو با این شأن احیا و اماته معرفی کرده، فرمود یحیی و یمیت. خب این یحیی و یمیت آیا اینجا چه موقعیت عبارتی دارن و موضع و یحیی و ما ینعطف علیه و یمیت که باشه، حالا یا اینها مرفوعن برای علا انه خبر و مبتدع محذوف، یعنی اینجوری خونده می شود که لهو ملک السماوات والارض هو یحیی و یمیت، که هو مبتدع محذوف است و اینها خبر اون مبتدع محذوف، یا نه منصوب خونده بشود در محل نصب یحیی و یمیت باشند تا حال باشند از ضمیر لهو، یعنی لهو ملک و سماوات و الارض در حالی که او احیا کننده است و میراننده. او منصوبون علا انهو حالون من الزمیر المجرور فی لهو. و یحتملو، اصلا ممکنه که بگیم اصلا این جمله جدایی هست، یحتملو عدم و تعلق حاضح الجمله یعنی یحیی و یمیت لشیئه لهو ملک و سماوات و الارض، این خودش یحیی و یمیت که در حقیقت یک جمله است که مستقل است. فلا یکون لها موضع من الاعراب که قوله له ملک السماوات و معناه یحیی نطف و بیز فی الدنیا، و او کسی است که احیا کننده نطفه ها و تخمه هاست در دنیا و همچنین ممیت است و موت و الموتا یوم القیامه و همچنین احیا کننده مردگان است در روز قیامت. از اون طرف هم خب فرمود یحیی و یمیت، و منظور از یمیت هم و یمیت الاحیا فی الاخره، انسان ها را در روز قیامت او احیا می کند، یا در هنگام مرگ او اونها رو میمیراند و یمیت الاحیاء فی الاخره. اون چه که در حقیقت در این آمد و شد موجودات هست، آمدشون رو در حقیقت احیا و شدشون رو اماته میخوانیم. و یمیت الاحیاء و یمیت الاحیاء فی الاخره، که در آخرت اونها رو میمیراند. به هر حال دو نوع موت هست، موت اول موت ثانی، اون هم در حقیقت توسط اراده حق انجام می شود. همچنین در باب احیا و اماته می توانیم شواهد دیگری رو از این احیا و اماته ذکر کنیم. و عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، حضرت فرمودند یحیی به طاعه، خدای عالم موجودات انسانی را به وسیله طاعت و بندگی در پیشگاه حق و اونها حیات می بخشد. انسانی که اهل عصیان و تمرد و نافرمانی است، این مرده است، ولی انسانی که اهل اطاعت است، او دارای حیات است. یحیی به طاعه و یمیت بالمعصیه. و از جناب ان ابی بکر البراق هم گفته است که خدای عالم یحیی موجودات را، انسانها را زنده می کند بالعلم، و یمیت بالجهل. علم هم مایه حیات است، همونطوری که جهل مایه ممات و موت استش. و از جناب ابن عباس هم نقل شده که یحیی عند البعث، در روز قیامت خدای عالم مردگان رو زنده می کند، ولی در دنیا اینها رو می میراند. و یمیت فی الدنیا. و هذه الاقوال الثلاثه متقاربه في المعنى، این معنای سگانه ای که طاعت خدا را حیات، علم را حیات و حیات عند البعث را حیات می نامند، اینها به لحاظ معنایی متقاربند. فان الحیات، حیات العلم و طاعه من قبیل حیات الارواح فی الاخره، اینها هم نوعی از حیاتن، همونطوری که جهل نوعی از موت است و عصیان نوعی از موت هست، اطاعت و علم هم نوعی از حیات محسوب می شود. فان حیات العلم و الطاعه من قبیل حیات الارواح الاخره، و موت الجهل و المعصیه من قبیل موت العصام فی الدنیا. یک بیان دیگری رو در باب همین احیا و اماته بیان می کنند به عنوان یک نوع نظر کشفی. مکاشفتان که ان نوع الاحیاء مختلفان فی النشأتین، حیات چون از مقوله وجود هست، همانند وجود ذو مراتب است، دارای انواعی و مراتبی است، همون چه که ملاحظه فرمودید از علم و طاعت، اینها هم مراتبی از حیات هستش. خب حیات در دنیا هم حیات است، حیات در آخرت هم حیات است، اما یکی تدریجی است و دیگری دفعی است. حیات دنیایی بالاخره از نطفه و علقه و مزقه و این مسیر باید طی بشه تا انسان کم کم در حقیقت متولد بشه و حیات انسانی بیاد، اما در آخرت حیات انسانی دفعتن می آید نه تدریجن. ولذا خدای عالم در سوره مبارکه روم آیه 27 فرمود حیات آخرت برای ما اهون است. این اهونیت به حساب ما این گونه است که برخی آسانند برخی آسانترند، وگرنه در پیشگاه حق سبحانه و تعالی چون قدرت علل اطلاق در اختیار اوست، طبعا برای او سختی و آسانی معنا ندارد. همه چیز در مقابل اراده بناست اطاعت بکنند و اراده دیگه سنگینی و سبکی، سختی و آسانی ندارد. ان نوع الاحیاء مختلفان فی النشأتین، نوع احیاء در دو نشأه دنیا و آخرت مختلف است. لان فی الاولا، یعنی حیات دنیا، این احیاء تدریجیون، اما ففی الاخرت این احیاء دفعیون. و چون دفعی هست، خدای عالم می‌فرماید که این برای ما آسان‌تر است. یدل علی ذلک قوله تعالی و هو احبن علی، در حالی که هیچ امری برای حق سبحانه و تعالی آسانی و سختی ندارد که برخی سخت باشند برخی آسان. ما کونهی علی کل شیء قدیر به نسبت واحده من قبله، از ناحیه حق سبحانه و تعالی همه ایشون یکسانند. اما وقتی اینها رو با خود میبینیم، حیات تدریجی سختتر است از حیات دفعی و حیات دفعی آسانتر است از حیات تدریجی. ما کونهی علی کل شیء قدیر هستش به نسبت واحده من قبل الله. بنابراین فلا یتعبا قدرته عن شیء من المقدورات، هیچ کدام از مقدورات این گونه نیستند که مثلا در مقابل قدرت حق ابایی از وجود پیدا بکنند. نه، همه به همه یکسانند، همونطوری که خدای عالم به همه اشیا عالم است و یکسان علم دارد، اینجا قدرت هم یکسان هستش. فلا یتعبا قدرته علی شیء من المقدورات کما لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماوات. خب یک انقلتقلتی هم در اینجا هست که یک شبهه مطرح می شود و پاسخ اون شبهه. می فرمایند که ما وجه صدور الاماته منه تعالی، چگونه ما می توانیم مرگ رو به حق سبحانه و تعالی اسناد بدیم و بگیم مثلا خلق الموت و الحیات، در حالی که او محض الحیات است، محض حیات و زندگی هست، محض رحمت است، و در حالی که ما اماته را در مقابل حیات یک نحوه به اصطلاح خیر نمی دونیم، یا مثلا مرگ رو شر می دونیم و رحمت نمی دونیم. حیات رحمت است اما موت رحمت نیست. خدا رحمت مطلق است، موت رحمت نیست. پس چگونه موت از حق سبحانه و تعالی صادر می شود؟ فهم قلت ما وجه صدور الاماته منه تعالی، وجه صدور مرگ از خدا چیست؟ در حالی که ما کون الواجب محض الرحمته و منبع الخیر و الحیات. خب جوابی که اینجا بیان می فرماین این استش که اماته یک امر بالعرض است، بلکه به ذات حیات است و اماته بالعرض. وقتی یک موجودی بناست در عالم مثلا برزخ احیا بشود، خب طبیعی است که باید در از عالم دنیا رخت بربندد. این انتقال از عالم دنیا به عالم برزخ یک حیثیت ذاتی دارد، یک حیثیت عرضی. حیثیت ذاتیش که حیات را با خود دارد این است که این موجود بناست در عالم برزخ زنده بشود. خب این زنده شدن در عالم برزخ بالعرض اقتضا می کند که از عالم دنیا رخت بربندد و اماته از این جهت صورت میپذیرد. قلنا فعل الاماته منه تعالی لکونها، به خاطر اینکه این اماته مستلزمتن للاحیا علی وجه ابقا و اشرف. این اماته حسنون رحمت از همین هستش. چرا این اماته حسن است؟ برای اینکه این اماته مستلزم یک احیایی است که اون احیا علی وجه ابقا و اشرف است. قطعا حیات برزخی از حیات دنیایی ابقا و اشرف است. ولذا انتقال از یک محدوده طبیعت به یک محدوده بسیار وسیع‌تر عالم برزخ، این می شود رحمت و حسن. فعل الاماتت منه تعالی حسنان، چرا؟ لکونه ها مستلزمتن للاحیا علی وجه ابقا و اشرف، کما ان الامر بالقصاص لکونه یوجب الحیات علی وجه اکثر و اصح حسن. آیا قصاص حسن هست یا نه؟ البته هست. چرا؟ رضا فرمود بلکم فلقصاص حیاتون یا اولی الالباب، خردمندان می دانند که قصاص منشأش این است که انسان میخواد به یه حیات برتر برسد، حیات اجتماعی، اون وقتی دست می دهد که به اصطلاح قتل و غارت و امثال ذلک نباشد و قصاص باعث می شود که قتل و جنایتی اتفاق نیفتد. کما ان الامر بالقصاص لکونه یوجب الحیات علی وجه اکثر و اصح، این قصاص حسن هستش. او نقولو، یا به یه بیان دیگر در مقام جواب از این سوال و اشکال میگیم که موت البدن من ضروریات قوام روح به ذاتها حیتن موجودتن بالفعل. بفرمایند که الان این روح ما و نفس ما که زنده است، الان این نفس ما محبوس است. چطور؟ برای اینکه در بدن ما حبس شده هستش. ما اگر بخوام این روح رو آزاد کنیم و یک موجود مستقل بداریم، نه اینکه مثل یک صورتی در ماده او رو حبس بکنیم، چیکار کنیم؟ خب باید این بدن از بین بره و موت بدن رو شامل بشه تا نفس به حیات اشرف و ابقا برسد. او نقول موت البدن من ضروریات قوام روح به ذاتها، اگر شما بخواهید که روح را به ذاتها حیه و موجود بالفعل نگه بدارید، الا ولابد باید بدن بمیرد. حتی اگر به امکانت این روح من ارواح الاشقیاء المردودین و ممن یعتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیتن، اونطور که در سوره مبارکه ابراهیم آیه 17 هم آمده، این است که یعتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیتن. خدای عالم افرادی رو که متاسفانه در دنیا زیست شایانی نداشتن، اونها را به عذابی دچار می کند و از هر جانبی موت به اینها در حقیقت حمله بر می شود، نمی میرند و ما هو بمیت، ولی ترس از موت همواره حاضر است. خب بنابراین اگر انسان بخواهد روحش ولو روح اشقیا باشد در یک وضعیت مستقلی و بدون احتیاج به بدن حضور داشته باشد، بایستی که بدن مائت و مرده بشود. و من ما یعید که ان الحیات الاخره نوع اقوا من الحیات الدنیا، خب ما این مطلب رو گفتیم که اگر احیانا مرگی اتفاق می افتد، این مرگ مستلزم یک حیات اشرف و ابقایی هست. چون ما به حیات ابقا و اشرف نظر داریم و لازمه اون این است که حیات غیر ابقا و غیر اشرف از دست بروند، بنابراین موت شامل می شود. اما شاهدی که بر این مدعا دلالت می کند که حیات آخرت ابقا و اشرف است، این کریمه است و من ما یعید که ان الحیات الاخره نوع اقوا من الحیات دنیا، قوله تعالی که فرمود فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. خب مرحوم سلام تعالیین از این کریمه میخوان استفاده بکنند که حیات آخرت حیات برتر از حیات دنیاست. از حدت البصر و البصیره تیزی، حدت البصر تیزی بصر و بصیرت، این تدل على قوت الحیات و الوجود و فرمود که چون در حقیقت فبصر کل یوم حدید فیوم فرمودن، یعنی الان که چشمت در حقیقت بیناتر است میتوانی اون حیات بزرگتر و برتر رو ببینی. از هدت البصره و البصیره تدل على قوت الحیات و الوجود، این حیات و وجود در آخرت برتر است. چون برتر است فرمود فبصر کل یوم حدید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه ششم از تفسیر سوره مبارکه حدید از تفسیر مرحوم صدر متعلهین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ دوشنبه 11 خرداد 1405 به آیه سوم این سوره مبارکه رسیدیم که نغمه های ارزشمند توحیدی رو به همراه دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. خب در این سوره مبارکه که جلوه های توحیدی درش درخشان است، ظاهر است و به تعبیر خود صدر متعلهین از عمده ترین فرائض معرفتی است که ایشون حدیث قرب فرائض رو به توحید و نبوت و معاد ارجاع دادن و توحید رو در قله این معارف قرب فرائض دانستن، طبعا بعد از تسبیح و حمد حق سبحانه و تعالی و همچنین ادله و براهینی که برای تسبیح برشمردن به این جلوه های توحیدی حق سبحانه و تعالی پرداخته می شود. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم. در ابتدا مرحوم صدر متعلهین به ظواهر این نغمه های توحیدی و عبارات توحیدی می پردازند و به این که این واوهایی که در آیه آمده هو الاول و ول آخر و ول ظاهر و ول باطن که سه تا واو هست، اینها رو توضیح میدهند و بعد به اقوالی که بزرگان از اهل تفسیر پرداختن به اونها هم اشاراتی دارن و بعد نظر خودشون رو تحت عنوان مکاشفتون بیان خواهند داشت. به هر حال فهم این مسئله آسان نیست. این گونه از بحث ها رو هم می شود از طریق مظاهر و آیات حالا آفاقی یا انفسی تفسیر کرد یا می شود به صورت برهان صدیقینی و تأمل در ذات هستی اینها رو تفسیر کرد، همونطوری که با تأمل در اصل وجود به احکامی مثل وجوب می رسیم، با تأمل در توحید حق و واحدیت و احدیت حق هم به این اسما و اوصاف الهی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن هست هم ممکنه دسترسی پیدا بکنید. با قطع نظر از آیات آفاقی و انفسی و قطع نظر از اماس و الله، آیا میتوان با تأمل در هستی به این اسما و این عناوین راه پیدا کرد که جلوه های توحید این گونه نمودار باشد در عین حالی که ظواهرش با هم اختلاف دارند اما بواطنش با هم عینیت دارند؟ طبعا اول غیر از آخر است و ظاهر غیر از باطن است، اما هو هم اول است بدون تشعون و تعدد حیثیت، همو آخر است، همو ظاهر است، همو باطن، گرچه فهم این حقیقتی که متفاوت با همه حقایق است، هر حقیقتی اولی دارد و آخری دارد که اول و آخر اونها یکسان نیست، ظاهری دارد، باطنی دارد که ظاهر و باطن اونها عین هم نیست، اما تنها و تنها حق سبحانه و تعالی است که هم اول او عین آخر اوست و هم ظاهر او عین باطن اوست. به رغم تفاوت مفهومی و عبارتی، به لحاظ مصداقی عینیت دارد. اون حقیقتی که بسیط است، از همه انحاء ترکیب منزه است و قداست دارد، او این گونه باید شناخته بشود. با تأمل در یک حقیقت بسیط محض میتوان این اوصاف مختلف رو یافت. همو اول است، همو آخر است، همو ظاهر است و همو باطن. ولذا مرحوم صدر متعلقین بعد از بیان این واوها و فلسفه این واوها و اقوال مختلفی که در این زمینه هست میپردازند و بعد نظر نهایی خودشون رو انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود. الواوات و سلاس للجمعیه، این واوهایی که به صورت ردیفی کنار هم آمده شده که سه تا واو هست، الاول، واو اول و الاخر، واو دوم و ظاهر، واو سوم و الباطن. اما این هر سه هر کدام دلالت خاصی دارند. واو اول بفرماییم که لکن الاولی، یعنی واو اول، للدلاله على انه تعالی مجمع صفتی التقدم و التأخر. واو اول یعنی این است که حق سبحانه و تعالی در این حالی که اول است آخر است و این مجمع این دو صفت اول و آخر هستش. این واو دلالت بر این می کند. و واو سوم هم که بعد از ظاهر است، از ظاهر و بل باطن، این واو هم دلالت می کند که واجب سبحانه و تعالی مجمع ظهور و بطون هستش. و واو وسطی هم و واو وسطا هم دلالت می کند برای این که او هم اول و هم آخر است و همو که هم اول و آخر است، همو هم ظاهر و باطن است. الواوات و سلاس للجمعیه، واو عطف دیگه جمع هستش. لکن الاولی، یعنی واو اولی، للدلالت علا انه تعالی مجمع و صفت تقدم و تأخر، لکن الاولی یا واو اولا للدلالت علا انه تعالی مجمع و صفت تقدم و تأخر، و واو ثالثه هم علا انه مجمع و ظهور و البطون، و واو وسطا هم علا انه تعالی الجامع بین زینک المجموعین، هم مجمع اول و آخر است و هم مجمع ظاهر و باطن. و واو وسطا بر مجمع بودن بر این دو جریان دلالت میکنه. مجموع الاولیت و الاخریه و مجموع الجلاء و الخفا. این واو وسطا نقشش این است که اول و آخر رو با ظاهر و باطن پیوند میدهد و مجموع ظهور و خفا به وسیله این واو نشون داده میشه. این دلالاتی که برای واوهای سگونه وجود دارد. اما و ان عبدالعزیز هم اینطور آمده که اساسا این واوها مقهمن، مثلا زائدن و در حقیقت شاید فقط برای ظاهر باشند ولی باطن هیچ نقشی رو ندارند. اون وقت اینطور خونده می شود، معنا این است که اول اول الاخر الظاهر الباطن، که دیگه اینها واو نقشی ندارند بلکه یک حقیقت رو به چهار عنوان می شناسند. لأن من کان منا، اگر کسی از جمله ممکنات باشه، اول هست دیگه آخر نیست، لأن من کان منا اولا، اگر کسی از ما ممکنات اول باشه دیگه آخر نیست، و من کان منا ظاهرا دیگه لا یکونو باطنا، و ولی حق سبحانه و تعالی اون اولی است که آخر است، اون ظاهری است که باطن است. و هازا یلائم القول و ان اولیته عین آخریته. اگر ما این واو ها رو حذف کنیم این سازگارتر است از این که اول رو عین آخر بدانیم و ظاهر رو عین باطن. این واو شاید اون عینیت رو نشون نده، اما وقتی واو ها مقهمه و زائده باشن نشان از عینیت اول و آخر و ظاهر و باطن دارن. از جناب ابن عباس هم این گونه تفسیر آمده که الاول و قبل کل شیء. خب اگر خدا اول است یعنی هر شیئی که در نظام هستی مثلا اول محسوب می شود، این اولی است که دیگه اولی هست، اما قبل از او هم اولی به نام خدا وجود دارد. اون اولی که بلا اول قبله و اون آخری که بلا آخرن بعده، اون جز پروردگار عالم نیست. و عن ابن عباس الاول و قبل کل شیء بلا ابتدا. منظور از اولی اون اولی است که آغازی برای او نیست، چون هر اولی آغازی دارد غیر از خدای عالم که آغازی و ابتدایی قبل از او نیست. و همچنین او آخری است که بعد فناء کل شیء بلا انتها، بل آخر بعد کل آخر لا آخر بعده، که انتهایی برای او نیست گرچه برای غیر او انتهایی وجود دارد. بنابراین فهوال کائن و لم یزل، همواره بوده است، سابقه بر او نیست و باقی هست، لا یزال همیشه هم باقی خواهد بود و بعد از او هم موجودی وجود ندارد. و ظاهر و القالب العالی علا کل شیء فکل شیء دونه، و الباطن و العالم و بکل شیء فلا احد اعلم منه. منظور از ظاهر این است که اون غلبه و چیرگی که برای حق سبحانه و تعالی است نسبت به همه اشیاست، هیچ چیزی مغلوب او نیست که مغلوب او نباشد و او غالب بر او نباشد. فلا فکل شیء دونه، هر چیزی که هست مغلوب است در مقابل غالبیت حق، و هر چیزی هم که هست در حقیقت معلوم اوست و او که باطن است به همه وجوه شیء آگاه است. و الباطن و العالم و بکل شیء، بنابراین فلا احد اعلم منه، که این هم تفسیر است که از جناب ابن عباس آمده و ادامهش این است که و توجیه و هذا المنقول و ان کان فیه عدول عن ظاهر المفهوم. خب در باب کلمه باطن، خب ایشون میگن که منظور از باطن یعنی عالمی است که به همه یک امری علم دارد و هیچ عالمی برتر از او نیست که اشیاء عالم باشد. خب منظور از باطن اگر بخواهد عالم باشد، خب این عدول از ظاهر مفهوم باطن است. ولیکن به قرینه این که فرمود و هو به کل شیء علیم، ما می توانیم اینطور توجیه کنیم که مراد از باطن یعنی به همه جهات یک شیء آگاهی دارد. و توجیه هذا المنقول، هذا المنقول و ان کان فیه عدول عن الظاهر، عن الظاهر المفهوم که انه ماخوذ من بطن الشیء، به معنا علم، علم یا علم باطنه، که اگر با بگیم هو الظاهر و الباطن، مراد از باطن این است که باطن اشیاء را و همه جهات اشیاء را میداند گرچه از ظاهر مفهوم یک عدولی است، یک بازگشت و رجوعی است، اما در عین حال به جهت قرینه‌ای که بعداً می‌آید و لهذا اردف به قوله و هو به کل شیء علیم، لان العالم به وجوه شیء عالم به ما سوا. اگر حق سبحانه و تعالی به همه یک شیء عالم هست و علم دارد، یعنی به همه ما سوا علم دارد و باطن کل شیء هم این گونه تفسیر شده است. و از جناب ضحاک هم این گونه آمده که هو الذی اول الاوائل و آخر الاواخر و ازهر الظواهر یا ابطن البواطن. اگر هر شیء اولیتی دارد، اولیت خدا اولیت ذاتی است، دیگر موجودات اولیت بالعرض دارد. اگر هر موجودی آخر است، آخریتش بالعرض است و آخریت حق به ذات است و همینطور ازهریت او و ابتنیت او نسبت به ماسوای او. و از جناب بلخی همینطور نقل شده است که اگر فرمود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، مثل این که بگیم فلانون اول هذا الامر و آخره و ظاهره و باطنه که علیه یدور الامر و بهی یتمه، که در حقیقت میخوام بگن که هر امری از او آغاز میشود و به او میانجامد. هیچ چیزی نیست مگر اینکه محور وجود یک شی و کار و شأن یک شی او هست و ولا غیر. حالا اینها تعابیری است که مفسران در باب این چهار اسم از اسمای الهی بیان داشتن. دو قول دیگر رو با قیله یاد می کنند. و قیله هو المستمر الوجود فی جمیع الازمنت الماضیه و العاطیه، یک از ظاهر و فی جمیعها بالعدلت و شواهد، دو که ظاهر هم لازم این که فرموده است که اول است، یعنی در همه ازمنه ماضیه و آتیه که به ادله و شواهدی در این رابطه بیان می شود. اگر او اول است، یعنی در همه زمانها هم از گذشته و آینده، او ظاهر است در همه مکانها از گذشته و آینده. قیله هو المستمر الوجود فی جمیع الازمنه و ازمنت الماضیه و الاتیه، از ظاهر و فی جمیع این ازمنه بالعدلت و شواهد. اما الباطن و ان ادراک الحواس و المشاهر الجلیه، اگر گفته می شود که او باطن است، یعنی هرگز حواس و مشاعر جلیه و آشکار و حسی انسانی یا هر موجود دیگری قدرت درک او رو ندارد. الباطن و ان ادراک الحواس و المشاعر الجلیه، بنابراین فیکون حجتن علا من جوز رؤیته تعالی فی الاخره به هذه الحاسه. در حقیقت این دلیلی است بر اینکه کسانی که معاذ الله معتقدند که خدای عالم در آخرت به همین حواس قابل درک و ادراک هست، این سخن می‌فرماید که او باطن است. وقتی باطن بود هیچ ادراک حسی و مشاعر جلی بر او حاکم نیست و نمی‌تواند او رو بشناسد. بنابراین فیکون حجتن، این باطن بودن او حجت است بر کسی که من جوز رؤیت او تعالی فی الاخره به حاضر الحاسه. ادهی می فرماین که معاذ الله خدای عالم در آخرت به همین حواس قابل رؤیت است و این حجتی است که او باطن است و قابل ادراک حسی، نه در دنیا و نه در آخرت. و قول دیگری هم که در باب تفسیر این چهار اسم الهی هست که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این استش که ان الاول و الاخر این دوتا صفت زمانی هستند و ظاهر و باطن صفت مکان هستند. ان الاول و الاخر صفت الزمان به ذات، که او ذاتن به لحاظ زمانی اول است و هر موجود زمانی دیگر بالعرض اول و آخر است، و همچنین به لحاظ مکانی هم او منزه از مکان است، هر موجودی که در مکان ظاهر یا باطن باشد او منزه است و ظاهر و باطن صفت المکان کذالک. و الحق تعالی وسع المکان را ظاهرن و باطنن و وسع الزمان را اولن و آخرن، در حالی که وهو منزهن عن الافتقار الى المکان و الزمان، او زمان را تحت پوشش وجودی خود و مکان را تحت اشراف خود دارد، بنابراین او زمانی و مکانی نیست، ولذا اول و آخری که دارد یعنی اشراف بر زمان و بر مکان دارد. و وسع المکان ظاهرن و باطنن و وسع الزمان اولن و آخرن، در حالی که به هو منزهن عن الافتقار الى المکان و الزمان، فانه کان، اون وقتی که نه مکانی بوده و نه زمان، چون مکان و زمان دقیقت ابعاد یک موجود مادی هست، حالا موجود مادی که حرکت داشته باشد زمان می سازد و موجود مادی که بعد داشته باشد مکان می سازد، ولی او منزه از زمان و مکان است چون مادی نیست و بعدی برای او فرض نمی شود. خب اما اونچه که به عنوان مکاشفتون از خودشون جناب سلطان تعالی مطرح میکنن، مکاشفتون الاولیتو قد تکونو به معنا کون شیعه فائلن و الاخریتو به معنا کونهی قایتن مترتبتن علا وجود الفعله فالعین. خب یکی از معانی که میتوان برای اولیت حق داشت این است که خدا اول است، یعنی مبدأ است و فاعل همه اشیاست، هیچ فعلی اتفاق نمیفتد مگر به فاعلیت او و او آغاز فاعلیت هستی است، و او وقتی آخر است معنای این است که او غایت است و نهایت وجودات اشیاء است در عین و خارج. غایتیت را هم به دو معنا می شناسند، یک غایتیت معنایی و علمی و دیگری هم غایتیت عینی، و منظور از اینجا غایتیت عینی است، به معنا کونهی غایتن مترتبتن علی وجود الفعل فالعین نه فی العلم، و این کانت الغایت و به حسب وجودهی فی العلم متقدمتن ایزن، غایت به لحاظ علمی متقدم است و به لحاظ عینی متأخر است. اگر آخریت هست یعنی غایتیت عینی نه غایتیت علمی، و این کانت الغایت و به حسب وجودهی فی العلم متقدمتن ایزن. بنابراین فالله سبحانه و تعالی اول کل شی، به معنا ان وجوده حصل منه، یعنی وجودش بگونه ایست که منشأ موجودات دیگر است. فالله سبحانه اول کل شیء، به معنا ان وجوده حصل من، هر شیئی حاصل شده است از اول تعالی، و به معنا ان القرض فی حصول ذلک الشیء منه، اگر به عنوان آخر شناختین است که غرض هر چیزی او و غایت هر چیزی اوست، و به معنا ان القرض فی حصول ذلک الشیء منه تعالی هو علمه بالمصلحه و کونه تماما فی الجود و الرحمه، و اینکه حق سبحانه و تعالی تمامیت اشیا را در اینکه از جایگاه او جود و رحمت به اشیا برسد او تعمیم می کند، هر کمالی که حاصل می شود، هر غایتی که به دست می آید از او در حقیقت صادر می شود. فیاضاً علی الاشیاء بلا عوض، حق سبحانه و تعالی بلا عوضن و قرزن فیاضیت دارد. از این جهت او اول است، فیاضاً علی الاشیاء بلا عوضن و آخر کل شیء. خب تا اینجا توضیحاتی که داده شده معنای اولیت رو می رساند. اول تعالی یعنی چی؟ فالله سبحانه اول کل شیء یعنی چی؟ به معنا ان وجوده، وجود اون شیء حصل منه تعالی، و به معنا ان القرض، معنای دیگری که از اولیت میتونیم بگیریم این است که ان القرض فی حصول ذلک الشیء منه تعالی هو علمه بالمصلحه و کونه تماما فی الجود و الرحمه فیاضا علی الاشیاء بلا عوض. اینا همه ویژگی های اولیت حق است که فیاضیت دارد، جود و رحمت دارد و همه اشیا را به لحاظ مصلحتی که برای اونهاست آگاه است. اما معنای و آخر کل شیء به معنا انه الغایه التي يطلبه الاشیاء و تقصده طبعا و ارادتن، چه موجودات صاحب اراده باشد مثل انسان، چه موجودات بدون صاحب اراده باشد، بدون اراده باشد مثل جماد و نبات، همه به همه مقصود به ذاتشون حق سبحانه و تعالی است. و آخر کل شیء به معنا انه الغایه التي يطلبه الاشیاء و تقصده طبعا و ارادتن. و جناب صدر متعلن اینجا کلامی را از عرفای متعله ذکر می کنند که در معنای این اوصاف اربعه الهی با یک دقت دیگری که دقت شبیه برهان صدیقینی را دارد. و العرفاء المتعلهون حکمو به سریان نور المحبت له و شوق الیه فی جمیع المخلوقات على تفاوت طبقاتهم، فالکائنات السفلیه کالمبدعات العلویه على اقتراف شوق من هذا البحر الزخیم. خب در حقیقت نور وجود حق سبحانه و تعالی به گونه مستولی و شیره است که همه ما سوا ام از کائنات فاسده تا مبدعات علویه رو شامل می شود، که اینها بر اساس شوق و میل که از این دریای بی نهایت و بی کرانه نور الهی رو در حقیقت در بر دارد. حکمو به سریان نور المحبت له و شوق الیه فی جمیع المخلوقات، چون همه مخلوقات تحت پوشش اویند، از اولیت او و آخریت او و از ظاهریت و باطنیت او بهره می برند. یک دریای بیکرانی است که این همه موجودات در این دریای بیکران از همه این اوصاف اربعه استفاده می کنند. بل عرفاء المتعلهون حکمو به سریان نور المحبت له و شوق الیه تعالی فی جمیع المخلوقات علا تفاوت طبقاتهم، چه کائنات سفلیه باشن چه مبدعات علویه، عل اقتراف شوقن، که شوق و محبت الهی اونها را مالامال کرده، شوق از این دریای بیکران، و اقتراف شاهدن به مقرب به مقرن به وحدانیت الحق العلیم، و همچنین مستغرق بودن این موجودات در دریای وحدانیت و توحید حق سبحانه و تعالی، که البته هر کدام از اینها هم به وجهی از جهات وجوهی الهی حرکت می کنند، ولکه لکلن وجهتون، که اون وجه مولی هاست و راهبری می کند، پیشرانی دارد و او رو به سمت پروردگارش می کشاند. بنابراین فهو الحق الاول الذی منه ابتدع امر العالم و هو الاخر الذي اليه ينساق وجود الاشياء، ينساق وجود الاشياء سيما بني آدم از منه صدر الوجود ولا اجله وقع الكون، همه موجودات مخصوصا بني آدم از او صادر شده اند و به سمت او در حرکت هستند، لذا از این جهت او هم اول است و هم آخر است و هم ظاهر است و هم باطن است و همه جهات وجودی موجودات همه و همه از اویان، ظاهر اونها، باطن اونها، اولیت اونها و آخریت اونها. و هوال آخر و ایزن، اگر حق سبحانه و تعالی اول است به این معنایی که بیان شد، آخرم هست به اضافه الی سیر المسافرین. در اولیت که فهمت فهوال حق الاول الذی منه ابتدع امر العالم، این قوس نزول است که در قوس نزول از اونجا از مبدأ حق آغاز می شود. اما در قوس صعود که به آخریت برمیگردد و هو الاخر و ایزن بالاضافه الى سیر المسافرین الیه تعالی، فانهم یعنی مسافرین لا یزالون همواره در حال سیر صعودی ان الیه یسعد الکلم الطیب، مترقین دارن ترقی میکنن و ارتقا پیدا میکنن من رتبه الى رتبه حتی یقع الرجوع الى تلک الحضره به فنائهم عن ذاتهم و هویت. خب این موجودات همطور به خدا در حال رجوعند، رجوعند تا به نهایتاً به دریای وجود الهی وصل می شوند، مستغرقند. حالا وصل شدن اونها به معنای مقام فعل حضرت حق است، به اون حق مخلوق به وصل می شوند، به اون فیض منبسط و فیض مقدس وصل می شوند، وگرنه ذات الهی جای وصل هیچ موجودی نیست، او فضایی فراتر از فضای امکان دارد. مترقین من رتبتن الى رتبه حتی یقع الرجوع الى تلک الحضرت، اونها به اون حضرت می رسند، نه به مقام ذات، به فنائهم عن ذاتهم، بله اونها از ذاتشون فانی هستند و به دریای حق مخلوق به میرسن، به فنائهم عن ذاتهم و هویتهم و اندکاک جبل وجودهم و انیتهم، همه موجودات جبل وجودشون مندک است و انیتشون مندک است و مستغرق در اون حق مخلوق به و فیض مقدس و فیض منبسط میشوند. بنابراین فهو اول فی الوجود و آخرون فی المشاهده، در قوس صعود، در قوس نزول او مصدر است و در قوس صعود او مشهود هستش، و آخرون فی المشاهده. و الله عز اسمه سبحانه و تعالی حیث انبعنا عن غایت وجود العالم، حیث اینکه ما را آگاه کرده که خدا عالم رو و آدم رو ایجاد کرده و بیان کرده است، گفته که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر اینکه به عبادت درفتن، در پیشگاه خدا به سلم و تسلیمیت درفتن، ای ليعرفون که برخی از مفسرین تعبیر کردن ليعبدون رو به ليعرفون، ظاهراً لیعبدون به حق است، چون معرفت بدون عبادت کارساز نیست، عبادت بایستی که متفرع بر معرفت باشد و هرچه که این معرفت برتر باشد این عبادت که ارادت است افزونتر و ارزشمندتر است. بنابراین این لیعرفون میتواند یک غایت متوسط باشد، اما غایت نهایی همونطوری که آیه میفرماید عبادت است، که انسان خدا را بشناسد و در سایه اون شناخت دقیق تر او رو عبادت کند. ایل یعرفون. و همچنین و قوله که در حدیث است که کنتو کنزن مخفیین فا احببتو ان اعرف فا خلقتو الخلق لان اعرف. بله البته معرفت حق سبحانه و تعالی قایت عظیمی است، ولی معرفت باید به ارادت بینجامد که عبادت همون ارادت است. فدلنا، حق سبحانه وتعالی دلالت داده ما را، علی انه الغایت القصوى لوجود العالم، معروفاً اینگونه حق سبحانه و تعالی خود را بیان کرده و ذکر کرده که او معروف غایت عالم است، کما انه الفاعل له موجودن، هم در قوس نزول فاعل است و هم در قوس صعود معروف و مشهود است و معبود است. و دلنا ایزن، همچنین خدا بر دلالت داده ما را و بر ما این معنا را فهمونده، علا بعض الغایات المتوسطه از ضروریه، و اون غایات متوسطه خلق خلقت افلاک هستش. خلقت لولاک لما خلقت الافلاک، اگر افلاک آفریده شدن اینها غایات متوسطن، غایت نهایی وجود پیامبر است و وجود پیامبر هم غایت متوسطی است که به وجود حق انسان را منتهی می کند. بنابراین فالمبدا و بالغایه لوجود العالم یک، و لقاء الاخره دو، که اولی به ظاهر و باطن، اولی به ظاهر و دومی به باطن، یا اولی به اولیت و دومی به آخریت برمیگردد. لقاء الاخره باطن است و آخر است، کما اینکه مبدئیت هم اولیت است و ظاهریت. فالمبدا و الغایه لوجود العالم و لقاء الاخره و الله سبحانه و تعالی، ولذالک بنا العالم را در قوس نزول، و لعجله نظم النظام را در قوس صعود. در همین رابطه برخی از حکما سخنی دارند که میتواند این معنای اولیت و آخریت و ظاهریت و باطنیت را آشکارتر کند. قال بعض الحکما ولو ان احدا من الخلق عرف الکمال الذی هو الخیر الاقصا، اگر یک نفر از آحاد مخلوقین یک کمالی را که آخرین کمال است بشناسه، عرف الکمال الذی اون کمال خیر اقصاست، بعد بیاد بگه که از اون کمال اقصا چی صادر می شود و چی به او باز می کردد. ثم کان ینظم الامور التي صدر منه، بعد بیاد بگه که این کمال مطلق، این کمال اقصا به گونه ایست که این کمالات و این موجودات از او صادر شده، و بعد هم در مقاوس سعود اینها هم به او بر می گرده. ثم کان ینظم الامور التي صدرت منه على الوجه الذي که صدرت هي این امور علیه و على مثاله، حتی کانت الامور و علا قایت من النظام و تمام، لکان قرزه بالحقیقت و الذات الباری و الاول و الاخر به هاز المعنا ایزن. این معنا را هم میتوان جزء معانی که برای اول و آخر دانست که حق سبحانه و تعالی این مبدئیت را و این اولیت را و همچنین این آخریت را به این معنا می گیرد. اون چه که از او صادر می شود در قوس نزول و اون چه که به او باز می گردد در قوس صعود به لحاظ کمالات، اینها ترتیبی است که اون اول و آخر دادند. اما ما آیا می توانیم خدا را با همین اوصاف در مرتبه ذات بشناسیم با قطع نظر از مقام فعل؟ چون بیشتر این اقوالی که مطرح شد ناظر به این بود که به هر حال او اولیت نظام است، او آخریت نظام است، اشیاء از او هستند، به او برمیگردند و همه اینها در مقام فعل بود. آیا میتوان این اوصاف رو در مقام ذات بر حق سبحانه و تعالی دانست؟ که انشاءالله در تتمیم این بحث. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.